ماده دو رو قرائت می‌فرمایید.
عقد بیمه و شرایط آن باید به وجود سند کتبی باشد و سند مزبور مصوب به بیمه نامه خواهد بود.
خب یه شرطی داره میذاره داله بر این که قرارداد بیمه باید کتبی باشه. در واقع یک شرطی علاوه بر شرایط صحتی که ما به عنوان شرایط صحت عمومی در ماده 190 قانون مدنی میشناسیم اینجا مقرر شده. اگر کتبی نباشه معتبر نیست. کتبی بودن از شرایط صحته. عموماً اینکه یک قراردادی لازم هست کتبی باشه یا خیر، آیا لازم هستش به موجب سند رسمی باشه یا خیر، در مورد قراردادهایی مطرح میشه که ما از نظام کامن لا و مشخصاً از نظام بریتانیایی کامن لا رو برداری کردیم. چون در کامن لا گاهی اوقات شرطه که قرارداد حتما باید به موجب سند رسمی منعقد بشه، مشخصا در مورد قراردادهای بلا عوض یا گراتیتس یا نودوم پکتوم یا خیلی کف بازاریش بیر کنتراکت. در قرارداد بلا عوض در نظام حقوقی انگلستان تنظیم قرارداد در قالب سند رسمی شرطه، چون قراردادهای بلا عوض از این جهت که مملک نیستند در دادگاه های انگلستان قابلیت استماع ندارند و برای تبدیل شدنش به سند قابل استماع باید تبدیل به سند شاهی بشه، یعنی نه به عنوان قرارداد، به عنوان فرمان شاهی مورد رسیدگی قرار میگیره. باز در نظام حقوقی انگلستان شرطه که بعضی از قراردادها حتما باید کتبی باشن. مثل قراردادهای اجاره کشتی. بعضی از قراردادها اسناد مثبته انعقادشون باید کتبی باشه. این لازم نیست خود متن قرارداد کتبی باشه، ولی شما به ادله شفاهی وجود قرارداد رو نمیتونید اثبات کنید. حالا گذشته از اینها، آیا در مورد شکل کتبی بودن تشریفاتی مقرر کرده قانون گذار در ماده دو یا خیر؟ یعنی شکل خاصی از کتبی بودن شرطه؟ سوال اینه که مگه قانونگذار ممکنه شکل خاصی از کتبی بودن رو شرط بکنه؟ بله. در مبحث اسناد تجاری وقتی قانونگذار در مقام معرفی مثلا براته، برای برات شرایط شکلی تعیین کرده، نمیگه سند رسمی است، نمیگه حتما باید توسط مأمور دولتی تنظیم بشه، اما برای طرفین عادی هم الزامات شکلی در این سند کتبی شرط کرده. در بیمه نامه شرایط شکلی شرط نیست. عرفاً شرکت‌های بیمه اقدام می‌کنن به صدور سندی به نام بیمه نامه. شما همیشه در جلد مدارک خودروتون یه بیمه نامه هم دارید. اما گاهی اوقات در بعضی از مراودات بیمه‌ای که اتفاقا شاید از لحاظ قیمتی، پیچیدگی و ارزش خیلی مهمتر هم باشند، انعقاد قرارداد بیمه به نحو دیگری انجام میشه. معمولا در جاهایی که بیمه گذار دست بالا رو داره نسبت به بیمه گر، مثلا در یک پروژه بیمه تمام خطر انگار بفرمایید که در مورد یک پروژه 5 میلیارد دلاری توسعه یک میدان نفتی یا گازی داریم صحبت می‌کنیم. خب اینجا دست بالا رو بیمه گذار داره نه بیمه گر. در این شرایط بیمه گذار مناقصه برگزار میکنه. شرکت های بیمه میان پیشنهاد میدن، بعد یک قرارداد بیمه منعقد میشه و بعد از انعقاد قرارداد بیمه شرکت بیمه بیمه نامه صادر میکنه. سوال اینجاست، قانون گذار میگه عقد بیمه به موجب سند کتبی، اینجا یه قرارداد منعقد میشه بعد شرکت بیمه بیمه نامه صادر میکنه. حالا در فاصله انعقاد قرارداد تا صدور بیمه نامه توسط شرکت بیمه آیا بین طرفین رابطه قراردادی وجود داره یا خیر؟ وجود داره. به خاطر اینکه اون سند دومی که شرکت بیمه صادر میکنه موسوم به بیمه نامه، اما طبق تعریفی که ماده 2 داره ارائه میده خود اون قرارداد بیمه بیمه نامه محسوب میشه، چون سندی است کتبی و در انعقادش هم تشریفاتی شرط نشد. خب یه سوال دیگه ای وجود داره، آیا پرداخت حق بیمه جز شرایط الزام آور شدن عقد بیمه هست یا خیر؟ حداقل در حدودی که ما در ماده 2 داریم بحث می‌کنیم. میشه به من بگید کجای ماده 2 مقرر کرده پرداخت حق بیمه از شرایط صحته؟
ماده 2 هم مقابل اصل و عدم تورمه، یعنی قاعدتاً باید محافظ باشه
قطعا محافظه. بحث من سر این هستش که اگر حق بیمه پرداخت نشد یا تا زمانی که حق بیمه پرداخت نشده قرارداد بیمه رو میتونیم ادعا کنیم منعقد نشده؟
نه.
خیلی از بیمه‌گرها تصورش اینه که تا حق بیمه پرداخت نشده تعهدی و عهده بیمه‌گر نیسته و قواعد عمومی اینجوری نیست، مگر اینکه در خود عقد بیمه یا در بیمه نامه شرط شده باشه که قبول یا ایجاب هر کدومشون محقق می‌شوند به پرداخت حق بیمه. اگر حق بیمه جز شرایط الزام آور شدن قراردادی تعریف نشه جز قواعد عمومی نیست. بنابراین شرکت های بیمه اگر میخوان جبران خسارت رو منوط بکنن به اینکه قبلش حق بیمه رو دریافت کرده باشن، یا باید جز شرایط الزام آور شدن قرارداد بیمه صراحتا درج بکنن که قرارداد الزام آور میشود پس از پرداخت حق بیمه، و یا باید در اکسپشن ها یعنی استثناءات جبران خسارت درج بکنن که در صورت عدم پرداخت حق بیمه جبران خسارت اتفاق نمی‌افتد. در حالت اول اصلا قرارداد بیمه منعقد نشده، در حالت دوم قرارداد بیمه منعقد شده جبران خسارتی بر عهده شرکت بیمه نیست. حالت دوم به ویژه در جایی به درد میخوره که شرکت بیمه حق بیمه رو در چند قسط داره دریافت میکنه، یعنی از ابتدای قرارداد بیمه یک جا حق بیمه پرداخت نشده، چند قسط داره. بنابراین اگر قسط اول رو دریافت کرده و میخواد از خودش صیانت بکنه در مقابل عدم پرداخت قسط دوم، بهتر هستش که درج بکنه که جبران خسارت منوط است به پرداخت اقساط حق بیمه. بریم ماده 3.
در بیمه نامه باید امور
ذیل
به طور
سریع قید شود.
تاریخ
انعقاد قرارداد. بله.
اسم
بیمه گر و بیمه گذار.
موضوع بیمه
حادثه یا خطری که عقد بیمه موجب آن به عمل آمده است.
ابتدا و انتهای بیمه
حق بیمه
میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.
با این شرایط شکلی اون گیرنامه دومی هست که منعقد میشه این اون اولیه که گفتیم نداره شرایط شکلی این توی قرارداد قرار نیست بیاد
اگر اینها تو قرارداد بیاد قرارداد بیمه‌نامه است
گفتیم که شرایط شکلی لازم نیست
بله برای اینها هم شرایط شکلی نمیذاره که اینها به چه شکلی بیان بشه
یعنی گفتیم اینها بیاد این که گفتیم بیاد این شرایط شکلی مشخص
شرایط شکلی نیست، شرایط ماهویه اینا مربوط به شکل نیستن وقتی داره در مورد تعهدی صحبت میکنه که تعهد به مبلغی که باید پرداخت بشه یا موضوع یا ریسکی که در موردش بیمه شده داره در مورد شرایط ماهویی صحبت خب بیاییم بند اول، بند اول رو یک بار دیگه قرائت میفرماییم
تاریخ انعقاد قرار
میگه تاریخ انعقاد قرارداد بیمه بعد توی یه بند دیگه میگه شروع و پایان بیمه اون بند رو هم بخونیم
پنج
ابتدا و انتهای بیمه بین این دوتا چه تفاوتی وجود داره؟
ممکنه
حضورا
تاریخ انعقاد
و ابتدای شروع بیمه
نیست
خب ابتدای شروع بیمه یعنی چی؟
همونی که شما فرمودید چیز پرداخت بکنه
پرداخت
توافق طرفین
بستگی داره
از
تاریخ بخوان که با اثرات عقد انعقاد مترتب اثرات عقد محقق بشه یعنی چی؟
یعنی
اون میخوام به هم اینجوری بگید کاملا به زبان عمومی به هم بگید که در ابتدای بیمه چه اتفاقی میفته که لزوماً در انعقاد بیمه نمیفته
اثر عقد شما بیان کردید قرارداد اولی که گفتید بیان شرط الزام آور می‌ذارن که وقتی پرداخت حق بیمه‌شون بیمه شروع میشه در جدی قرارداد منعقد نشده بعد از اونجا که پرداخت می‌کنن حق بیمه رو ابتدای فکر کنم بیمه میشه
خب ابتدای بیمه چه اتفاقی میفته؟
انسان اجرای تعهدات توسط طرفین
شرط الزام
آور
آره ولی شما اون کنه قضیه رو من ازتون دارم سوال میپرسم شما بعد میتونید بگید شروع یعنی کامنسمنت دیت ممکن است شروع منوط باشد به پرداخت حق بیمه یا هر عمل دیگه بله آثار حقوقی شده نشون میده اما این اثر حقوقی چیه؟ شروع بیمه شروع به تحقق ماده یکه تعهد به پرداخت وجه معین یا جبران خسارت در صورت وقوع سابقه یا حادث وقتی میگیم تاریخ شروع یعنی تعهد به پرداخت وجه یا جبران خسارت آغاز میشه در صورت وقوع سابقه تاریخ پایان یعنی چی؟ تعهدی به چی نداره؟
در صورت خسارت در صورت وقوع
سابقه
تعهدی به پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه مجروح یعنی دقت بکنید از تاریخ شروع تا تاریخ پایان بازه زمانی هستش که اون حادثه میتواند واقع شده اون حادثه یا واقعی که در صورت وقوعش میگن متعهد به پرداخت وجه معین معنیش چیه؟ معنیش این هستش که اگر یک لحظه قبل از تاریخ پایان اون سانحه اتفاق بیفته یک لحظه بعد پایانه اما تعهد شرکت بیمه به پرداخت وجه معین باقیه با وجود اینکه تاریخ پایان پیدا کرده
مهم تحقق
اون سانحه هست حالا اون سانحه ممکن سانحه زیانبار باشه ممکنه سانحه منجر به زیان هم نباشه پس این از تا برای تحقق اون سانحه است بنابراین ما نمیتوانیم بگیم از تاریخ انعقاد قرارداد بیمه قرارداد بیمه الزام آور نیست از تاریخ شروع الزام آور میشه نه از تاریخ انعقاد الزام آور هست ممکنه من تعهدم به پرداخت حق بیمه قبل از این عز باشه ممکنه قبل از این تاریخ شرکت بیمه اجازه بازرسی یا معاینه یه محل داشته باشه محلی که موضوع بیمه قرار میگیره ممکنه قبل از این از بیمه‌گر بیمه‌گذار موظف به ارائه اطلاعاتی به بیمه‌گر باشه. پس بنابراین تعهدات عقد بیمه فعاله، اما در این بازه زمانی فقط تعریف کردیم محدوده زمانی که اون سانحه یا حادثه میتونه درش اتفاق بیفته. این بند اول و بند پنجم. بند دوم رو قرائت می‌فرمایید؟
اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
اسم بیمه‌گر و اسم بیمه‌گذار. جلوتر خواهیم دید در همین مقام که گاهی اوقات لازم نیست ما اسم بیمه‌گذار رو بیاریم. در یک مورد البته چرا؟ نه دیگه ما بذارید اینجوری به شما بگم، ما یه بیمه گر داریم یه بیمه گذار داریم، درسته؟ یادمون باشه که ما در کنار بیمه گر و بیمه گذار یه شخص دیگری هم داریم به اسم زینف. این رو یه جایی بنویسید یا به خاطر بسپرید که در عقد بیمه ما اصولا با سه شخص مواجه هستیم: بیمه گر، بیمه گذار و زینف. عموما تصور میشه که بیمه گذار و زینف یک نفرند. قانون هم تصریح داره میگه بله، اگر شما زینف معین نکرده باشید فرض بر این است که بیمه گذار و زینف یک نفرند. این هم جلوتر خواهیم کن. اما لزوما اینطور نیست. ما اسم بیمه‌گر رو حتما باید بیاریم، اسم بیمه‌گذار رو هم حتما باید بیاریم. آوردن اسم زینف در تمام بیمه ها ضروری نیست، ویژه در بیمه هم حمل. در بیمه حمل اساساً ممکن است بیمه بینام صادر بشه، یعنی زینفش اصلا مشخص نشود در خود بیمه نام. حالا بیایم برسیم به بیمه گر. بیمه گر یا یک شرکت بیمه ای که اومده بیمه کرده، یا گاهی اوقات میگن کو اینشورنس وجود داره، یعنی اینها کو اینشورر هستن. کو اینشورنس یعنی چی؟ یعنی هم بیمگی. هم بیمگی به چه معناست؟ هر شرکت بیمه ای که ظرفیت ریسکی داره، یعنی من شرکت بیمه که یک سرمایه ثبت شده ای دارم متناسب با سرمایه ثبت شده و داره این ظرفیت ریسک دارم، هر چیزی رو نمیتونم بیمه کنم، میام بر میخورم به یه پروژه که خارج از ظرفیت ریسک منه، میرم چهار تا شرکت دیگه بیمه رو میارم، میگم بیای با هم دیگه بریم بیمش بکنیم. یعنی چند تا شرکت بیمه میان مشمول ماده 220 قانون تجارت قرار میگیرن، یعنی چند شخص که یکی از فعالیت های ماده 2 قانون تجارت رو که بیمه است شغل خودشون قرار دادن بدون اینکه شرکتی در قالب شرکت های تعریف شده قانون تجارت ثبت کرده باشن. در این شرایط شرکت عملی ماده 220 قانون تجارت هم و مسئولیت تضامنی دارن. پس بنابراین کو اینشورنس شرکت قراردادی چند شرکت بیمه است که همگی در مقابل بیمه‌گذار مسئولیت
تضامنی
دارند، مسئولیتشون به نسبت سهمشون در روابط خودشون. این رو هم باز دوباره ما از مقررات کجا متوجه میشیم؟ از مقررات قانون تجارت در مورد روابط شرکای شرکت تضامنی. گاهی اوقات میگن بیمه گر به روش ری اینشورنس عمل میکنه. ری یعنی چی؟
دوباره.
ری اینشور یعنی
بازبینگی.
تعبیر جالب. خوب دقت بفرمایید. انگار کنید که شما یه پالایشگاهی هستید، با یک ریسکی مواجه هستید، ریسک انفجار، و در نتیجه ریسک انفجار شما احتمال داره خسارت ببینید. این ریسک قابل بیمه کردن هست؟ بله. حالا یه مقدار ظریف‌تر به قضیه نگاه کنید. من یه شرکت بیمه‌ای هستم در حال گرفتن حق بیمه، در ازای اینکه اگر انفجار اتفاق افتاد خسارت شما رو جبران کنه. احتمال اینکه من موظف به جبران خسارت بشوم خودش امر احتمالی هست یا نیست؟ همین هم میشه بیمه. پس وقتی شرکت بیمه ریسکی رو که بر عهده گرفته میبره پیش یه شرکت بیمه دیگری بیمه میکنه، بهش میگن ری اینشورنس. شرکت بیمه دخترم خودش متحمل یه ریسکیه، درسته؟ آیا شرکت بیمه احتمال داره موظف به جبران خسارت بشه؟ احتمال هم داره موظف به جبران خسارت نشه. پس بنابراین وظیفه شرکت بیمه در جبران خسارت خودش امر احتمالیه. بله؟ یعنی خود احتمال جبران خسارت توسط شرکت بیمه مشمول ماده یک قانون بیمه میشه. بنابراین میتونه اینو ببره پیش یه شرکت بیمه دیگری بیمه کنه. بیمه میگم به این اینشورنس. به وفو. یعنی در واقع در جهان شرکت های بیمه ریسک رو خرید و فروش میکنن. ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید، اینجوری در نظر که در سال 1390 اگر کل شرکت های بیمه در ایران همه ی اموالشون رو میگذاشتن وسط برای جبران خسارت، کل صنعت بیمه همه ی دارایش رو میذاشت وسط برای جبران خسارت، 2 میلیارد دلار امکان جبران خسارت داشت. همون موقع یه پالایشگاه دو فازی در پارس جنوبی هزینه ساختش 3.5 میلیارد دلار بود. اگر ما فرض بکنیم که مثلا در اصلیه مثلا ما 10 تا پالایشگاه داشتیم میشد 35 میلیارد دلار. کل صنعت بیمه ما چقدر میتونست جبران خسارت کنه؟ 2 میلیارد دلار. پس بنابراین شرکت های بیمه ایرانی مگر چاره غیر از ری اینشورنس داشته؟
اینشورنس رو برای
یک
کشور
خارج
مثلا
میشه
یه بیمه
کرده انگلیسی؟ حتما این اتفاق میفته. لندن پایتخت بیمه جهانه. یعنی لندن چیزی که خرید و فروش میشه ریسک بیمه است. و معمولا این ری اینشورر ها کو اینشورنس هست. یعنی شما نمیای ریسک تو پیش یک شرکت بیمه ری اینشور بکنی، میبری توی بازار لندن و این ریسک رو خورد میکنی میفروشی، یعنی مثلا 10 تا 20 تا 50. یکی از چیزهایی که در جریان تحریم های هسته ای علیه ایران اعمال شد ممنوعیت ری اینشورنس برای بیمه‌گران ایرانی. این شرکت بیمه ایرانی دیگه اجازه نداره ریسکشو برداره برای
کشور دیگه
بفروش. نتیجتاً اون کاغذی که دست شماست به نام بیمه نامه در ابر پروژه ها عملاً فقط کاغذه. یعنی الان یه ارزان به خدمتتون پالایشگاه منفجر بشه، کل صنعت بیمه ایران قابلیت جبران خسارتشو نداره. به یک بیانی میشه گفت صنعت بیمه ایران با ورشکستگی خسارت بزرگ فاصله داره. بله، اگر جنگ بشه هیچ قابلیت جبران خسارتی وجود اونها هم اگر در واقع شما بخوای نگاه بکنیم، من نرفتم بررسی بکنم، ولی به نظرم میرسه که اونها هم هیچ پوشش بیمه‌ای خسارتشون رو جبران نمی‌کنه. این همون تعبیریه که من صبح به صبح که بلند میشم، من خیلی سخت از خواب بیدار میشم. صبح که بلند میشم مثلا غم عالم رو تو دل من میاد. بعد بلند میشم میرم یه دوشی میگیرم، آخر این دوش این آب سرد رو باز میکنم رو سر خودم. یه 30 ثانیه زیر این دوش آب سرد این نفسم میبرم. بعد که میام بیرون اینجوری که دارم تو خونه میچرخم وسایل رو جمع و جور میکنم اینا، یه شکلات تلخ هم میذارم گوشه دهنم. نه اینجوری این مثلا تا یه 2 ساعت 3 ساعت 10-11 اقل لپ من همینجوری آروم آروم آب میشه. چرا؟ یه شوکی به بدن میده، بدن بر میگرده بیدار میشه. منظورم این هستش که این مثال از این جهت دارم میزنم که وقتی شما در جامعه دوچار یه رخوتی میشی در نتیجه فرسودگی و به خودت شک وارد نمی کنی، این فرسودگی هی ادامه پیدا میکنه و شما متوجه این فرسودگی نیست. این رو معمولا به عنوان مثال قورباغه ازش یاد میکنم. میگن شما اگر یه قورباغه رو بندازی تو آب جوش میپره میاد بیرون، ولی یه قورباغه رو بذار توی یه ظرف آب یه درجه گرمش کن. این کار کردن قورباغه پخته و نیومده بیرون، چون نفهمیده داره میپزه. ما در نتیجه وضعیت ناشی از تحریم ها پختیم و متوجه نیستیم که پختیم. یعنی ما امکان ریینشورنس رو از دست دادیم و اصلا نمیدونیم ریینشورنس چی هست که ما امکانش رو از دست دادیم. اقتصاد ورشکسته ای هستیم که نمیدونیم ورشکسته هستیم. یعنی شما تازه بعد یه سری آدم رو قانع بکنی که ما ورشکسته ایم، بعد بری بحث بکنی که طرف قانع بشه که ما ورشکسته نمیشن. یعنی شما اگر تو دولت مردان ایران صحبت بکنی اصلا زیر بار این قضیه نمیرن. شما اگر راجع به این بخواد صحبت بکنید که مثلا مدعی این باشید که آقا اقتصاد ایران دچار بحران ورشکستگیه و ما باید از منابع کشور استفاده کنیم برای خروج از ورشکستگی، اصلا یه همچین گزینه‌ای روی نیست؟ نیست. یه همچین مسئله مطرح نیست. خب بریم بند بعدی رو لطفا قرائت بفرمایید.
موضوع بیمه.
بند بعدیش رو هم بخونیم.
حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
بچه ها بین این دوتا چه فرقیه؟ موضوع بیمه و حادثه یا سانحه ای که بیمه از جهت آن به عمل آمده است. موضوع بیمه یا شخص است یا مال. به این قضیه دقت داشته باشه. بیمه را از همون اول شخصه میکنن به بیمه اشخاص و بیمه هموار. این از جهت چیه؟ از جهت موضوعه. موضوع بیمه ممکنه یک شخصی باشه، موضوع بیمه ممکنه یک مالی باشه. موضوع شما حالا هر امر، این میشه موضوع بند سوم. سوم رو دیگه درست عرض میکنم. سوم رو چهار.
سوم
چهار. سوم
چهار.
این که شخص باشد یا مال باشد میشه موضوع بنده سه، یعنی خود موضوع. حالا اون امر احتمالی که متصور در مورد یک مالی، یا اون امر احتمالی که متصور در مورد یک شخصی، اون میشه اون حادثه یا سانحه موضوع بند چهار. یک شخصی احتمال اینکه دچار شکستگی استخوان بشه میشه احتمال، احتمال موضوع بند چهار. احتمال که این احتمال اینکه این آدم در حین کار دچار از کار افتادگی بشه، این یه احتمال دیگه شد. احتمال اینکه طرف به سن بازنشستگی برسه، احتمال اینکه به سن بازنشستگی نرسه. درست شد. پس بنابراین شما انواع بیمه نامه ها رو بر اساس بند چهار می سازید، نه بر اساس بند سه. یعنی اون حادثه یا اون سانه. درست شد؟ حالا اون سانحه میتواند به اعتبار خود واقعه فرق بکنه، یعنی اینکه اون واقعی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم مثلا آسیب به بدنه یا رسیدن به سن بازنشستگیه، ممکنه خود واقعه باشه، ممکنه احتمال واقعه باشه، ممکنه اثر واقعه باشه. یعنی چی؟ احتمال اینکه یه دانشجو دچار شکستگی استخوان بشه بیشتره، یا احتمال اینکه یک آتش نشان بذاره شکستگی استخوان بشه؟ پس اینا دو تا احتمال. احتمال اینکه یک آتش نشان استخوانش بشکنه و دیهش 10% دیه یه کامل باشه بیشتره، یا احتمال اینکه استخوانش جوری بشکنه که 150% دیه یه کامل باشه، کدومش احتمالش باشه؟ پس بنابراین اینا میشه دو تا احتمال. احتمال اینکه در نتیجه حادثه شما 100 واحد خسارت ببینید یا 200 واحد خسارت ببینید، اینا میشه دو تا احتمال. آثارش چیه؟ آثارش اینه، من ممکنه که در نتیجه یا پیش شما یه شرکت بیمه بگم که در من رو در برابر ریسک اینکه 100 تومن خسارت ببینم بیمه کن، بعد برم سراغ شرکت بیمه ب بگم من رو در برابر احتمال اینکه از 100 تومن تا 200 تومن خسارت ببینم بیمه کن، امکان پذیره یا نه؟ بله امکان پذیره، چون اینکه من تا 100 تومن خسارت ببینم یه احتماله، اینکه بیش از 100 تومن خسارت ببینم یه احتمال دیگه است. روشن شد؟ پس انواع بیمه ها اصولا در نتیجه چی به وجود میاد؟ در نتیجه حرفه؟ در نتیجه بند چهار به وجود میاد. اون حادثه، و یادمون باشه وقتی میگیم حادثه، حادثه ضرب احتمال در اثره. هر جایی که من احتمال رو تغییر دادم، حادثه تغییر پیدا کرده. هر وقت اثر رو تغییر دادم، باز دوباره حادثه تغییر پیدا کرده. یعنی اگر حادثه مرگه، ولی یه جایی احتمالش 10%، یه جایی احتمالش 90%، دو تا حادثه است. دقت کردید؟ بند 5 رو هم که مرور کرده بودیم، درسته؟ ولی بخونید یه بار دیگه.
ابتدا و انتهای بیمه.
بله.
حق بیمه
شما. حق بیمه یعنی چی؟ یعنی عددی که باید پرداخت بشه که در ازای پرداخت اون عدد است که بیمه گر موظف به جبران بسازه. بله.
میزان تعهد
بیمه‌گر
در صورت وقوع حادثه.
میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه. این ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشه. یعنی شرکت بیمه اومده معلوم کرده یعنی چی؟ یعنی گفته اگر تو خسارت دی، من مبلغ خسارت وارده بر تو را جبران خواهم کرد. معلومه، مصافش مشخصه، اما معین نیست. ما نمیدونیم که این 100 تومن خواهد بود یا مثلا 150 تومن خواهد بود. معلومه این یا حالتش. یه حالت دیگه اینه که این حالت بسیار معموله، شرکت بیمه میاد لیمیتیشن آف لایبیلیتی میذاره، سقف مسئولیت میذاره، یه خسارتت رو جبران میکنم اما حد اکثر تا این حد. شما وقتی بیمه خود رو میگیرید این رو میبینید، بیمه بدنه خود رو میگه سقف جبران خسارت شرکت بیمه چقدره. کفی هم تعیین میکنه که بهش میگن فرانشیز. بعضی آمدن گفتن فرانشیز میزان مشارکت بیمه گذار است در جبران خسارت. میزان مشارکت بیمه گذار در جبران خسارت، یعنی خودت در جبران خسارت خودت چه سهمی داری چه نقشی. ولی این تعریف درستی نیست. بیمه برش تعریفش چی بود؟ تعهد به پرداخت وجهی یا جبران خسارت در صورت وقوع یا بروزی یا حادثه. گفتم اون حادثه چه اجزایی داره؟ دوتا جز داره، احتمال و اثر. ما با پدیده های مواجه هستیم، این اصلا تعریف ریسکه. به ضرب احتمال در اثر میگن ریسک. ما یک سری اموری داریم که هم احتمالشون بالاست هم اثرشون کمه. احتمال این که یک کودک سرما بخوره چقدر؟ اثرش اسهال بشه، یبوست بگیر. اتفاقا میگن بچه رو مهد کودک بفرست که سرما بخوره، مریض بشه. یعنی در مقابل این احتمالات ازش سیانت نکن، بذار در معرض اینها قرار بگیره. یکی از چیزهایی که آدم ها تو زندگیشون مشکل پیدا میکنن اینه که قفلی میزنن روی این که خب اگه اینجوری بشه چی میشه. اصلا یه سری از ریسک ها رو شما باید مدیریت نکنی. باید مدیریت نکنی یعنی چی؟ خب اتفاق افتاد
اصلا
اتفاقی نمیاد.
اصلا
شما صبح میری یه قهوه میگیری، قهوه میریزه رو لباسه، این ریسک وجود داره یا نداره؟ بعد در ازای این ریسک چیکار کنی؟ باید بگی به فنار، به درک. این ریسک رو نباید جدی بگیری. برای شرکت بیمه این ریسک از این جهت مهمه، چون این ریسک زیاد محقق میشن شرکت بیمه که ره بره نباید اینا رو جبران خسارت کنه. آیا ممکنه آینه بغل شما وقتی یه موتوری داره رد میشه تق بخوره بهش، مثلا یه ترکی برداره، اینم من باید جبران خسارت بکنم؟ پس اون حد پایین ریسک رو که شرکت بیمه جبران نمیکنه، یعنی اون ریسک هایی که احتمالش زیاده و اثرش کم رو شرکت بیمه میگه من جبران نمیکنم، به اینها میگن فرانشیز. یعنی کارکرد فرانشیز اینه که شما دائما به جبران خسارت توسط بیمه متوسل نشید. پس بنابراین این میزان رو شرکت بیمه چجوری تعیین میکنه؟ اول میاد معلومش میکنه، نه معین. میگه جبران میکنم خسارتت رو. بعد چجوری معینش میکنه؟ میگه تا سقف این عدد، یعنی اگر از اون عدد بیشتر شد جبران نمیکنن، یعنی لیمیتیشن براش میذاره و یه کفی هم براش تعیین میکنه، یعنی براش میذاره فلان چیز میذاره. پس بنابراین یک بازه معلوم و معین جبران خسارتی شرکت بیمه برای دیگه چی؟ شرط دیگری نداره. بریم ماده بعدی لطفا.
میزان تعهد بیمه را اشخاص کنیم. ماده 4، موضوع بیمه ممکن است مال باشد، برق از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر مسئولیت حقوقی مشروط در اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد سینق باشد و همچنین ممکن است بیمه برای این حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میکند.
خوندن قوانی گاهی اوقات یه لمی داره. ما با یه نوع خاصی از قانون خو گرفتیم، با یه بیان خاصی از قانون خو گرفتیم، بعد میریم یه قانون دیگه میخونیم، میبینیم که اینو نمیفهمیم. مثلا ما وقتی قانون مدنی رو باز میکنیم انتظار داریم که وقتی داری عقلی رو تعریف میکنه مقتضای ذاتش رو بگه، بعد آثارش رو بگه، بعد احکامش رو بگه. انتظار نداریم برای اون مثال بزنیم، انتظار نداریم حل المسائل باشه، انتظار داریم قاعده کلی رو بگه. یه دفعه اگر بیاد وسط قانون یه چیزی بگه، مسئله بگه، برای اون عجیبه. قوانین انگلیسی مسئله میگه، قاعده کلی رو اتفاقا نمیگه. خیلی جاها نه مقتضای ذات رو تعریف میکنن، نه آثار و نه احکام. یک کیسی به وجود اومده، اون کیسه رو داره توی قانون گذاری. به نظر ما یه خود عجیب غریب، ولی این عجیب غریبه رو ما یه جای دیگه هم تجربه کرد. کجا؟ شما وقتی میایید دانشگاه، رشته حقوق، رشته فقه و مبانی حقوق، میرید فقه میخورید دانشگاه، یه درس اصول، یه درس قواعد به شما مسئله میدن یا قاعده رو بهت یاد میدن؟ اصول رو بهت یاد میدن در کل درس اصول قواعد. توی درس اصول مثلا میاد استصحاب رو به شما درس میده یا میاد یه کیس استصحاب به شما میگه؟ اول میاد استصحاب رو درس میده، قواعد استصحاب رو میگه، بعد از شما انتظار داره شما بتونی تشخیص رو بعد استصحاب بکنی یا استصحاب نکنی. مثال میاد برمیگرده میگه آقا استصحاب بقای ماکانه، یعنی شما یقین سابق داری، شک لاحق داری. اگر یقین سابق داشتی، شک لاحق داشتی، شک لاحق رو بهش اعتنا نمی‌کنی. شما حالا شما وضو گرفتی، شک داری که وضو باطل شده یا نشده، میگی وضو باطل. شک داری خوابت برده یا خوابت نبرده، میگی خواب شک داری از دستت خونریزی شده یا نشده، میگی خونریزی. پس بنابراین شما وقتی میای دانشگاه اصول قواعد میخونی، قاعده رو میخونی، بعد خودت باید بشینی مثالا رو حل میکنی دیگه. ولی وقتی میری کتاب توضیح المسائل رو باز میکنی، توضیح المسائل اومده استصحاب درس داده؟ نه. چی رو حل کرده؟ مسئله رو حل کرده. پس شما کتابهایی رو هم دیدی که قاعده رو نه به صورت قاعده کلی، بلکه قاعده در چارچوب حل مسئله توضیح داده برای رساله های عملیه. قوانین انگلیسی شبیه رساله های عملیه، یعنی بیشتر از اینکه قاعده رو گفته باشه، مسئله رو حل کرده. درسته؟ به خاطر همین متن مقررات مشبشه، جملات طولانی، جملات که برای مسئلاتش معلوم نیست، هی بعد اینها رو با دقت بخونید که بفهمید. اینجا این طولانی بودن رو شما در این ماده میبینید. و
بخاطر همین با تومعنینه بخون، یواش یواش ببینیم میتونیم حلش بکنیم.
ماده چهار، موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اهم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت.
میگه موضوع حق بیمه میتواند چی باشد؟
مال باشد،
اهم از
عین یا منفعت
یا
یا هر حق مالی یا هر
نوع
مسئولیت
حقوقی. خب آن سوال اینه کدوم یکی اینا ماله؟ همشون ماله؟ مسئولیت هم ماله؟ حق مالی ماله؟
مسئولیت
هم ماله؟ یعنی یا به کدومش برمیگرده؟ داره برمیگرده میگه مال شامل این است و منفعت و حق مالی و مسئولیت. بله یه دونه رو وسطش جا نمیندازی؟
حق
مالی. حالا حق مالی ماله یا مال نیست؟
حق مالی
مال هست.
حق مالی من اینجوری به شما بگم، اون چیزی که بازار پذیری دارد مال است. شما ملاکتون رو میدونم بازار پذیری یعنی چی؟
قابل خرید و فروش باشه.
به صورت
عمومی.
یعنی شخصیت بایه و مشتری در شرط
نیست.
هر چیزی که شخصیت بایه و مشتری در شرط نباشه ما میگیم چی داره؟
بازار پذیری.
بازار پذیری. چی بازار پذیری داره؟ این و منافع این. این اینجوری داره میگه ما دست کم میدونیم این و منافع این بازار پذیری دارن. درسته؟ پس بنابراین یه چیزی که در صنعت بیمه گفته میشه، عرفاً و زیاد هم گفته میشه، همینجا با ماده 4 در تعارضه. یعنی چی؟ بعضی آمدن گفتن عدم و نفع زیان نیست و چون زیان نیست قابل بیمه کردن هم نیست. از بین رفتن مال چون زیان هست قابل بیمه کردن هست. اینجا ماده 4 داره برمیگرده میگه هم مال رو میتوانی بیمه کنی هم منفعت رو میتونی بیمه کنی.
شاید
اصلا نتوش
مواردیه که حالا مثلا طرف قصد
اینجوری به شما بگم، احتمال داره یه مالی خسارت ببینه، نقصانی درش حاصل بشه، پس قابل بیمه. احتمال داره یه منفعتی حاصل نشه، پس قابل بیمه. احتمال داره یه منفعتی حاصل بشه، پس اینم باز دوباره قابل بیمه کرده. درسته؟ یعنی اینکه گفته میشه بیمه عدم و نفع غیر مجازه، اصلا بیمه عدم و نفع مجاز است به تصریح ماده 4 قانون بیمه، چون به صراحت داره میگه که بیمه موضوعش میتواند مال باشد اما از عین یا منفعت. پس اون حرف حرف غلطیه. یکی
منظور خسارت ناشی از عدم و نفع تو قانون اومده.
بعضی ها اومدن اینجوری استدلال کردن، یعنی اومدن تای استدلالشون گیر کردن، گفتن بیمه روش جبران خسارته و چون عدم و نفع خسارت نیست پس عدم و نفع رو هم نمیشه بیمه کرد، بنابراین بیمه عدم و نفع باطل. درسته؟ اینجوری استدلال کرده تش رسیده به این که. اما اگر شما بگید بیمه تعهد به پرداخت بشی در صورت وقوع امر احتمالیه، اما از اینکه اون امر احتمالی خسارتی باشه یا نباشه، احتمال وقوع منفعت یا احتمال عدم وقوع منفعت هر دو احتماله، هر دو هم به احتمالیه، پس بیمه پذیر هست. نشانش ماده چهار، یعنی اصلا ما از ماده چهار یه استفاده دیگه ای که میکنیم اثبات اینه که در بیمه زیان شرط نیست، چون عدم و نفع زیان نیست اما عدم و نفع قابل بیمه کردن هست. درست شد؟ بعضی ها بیان مفروض میگیرن که بیمه چون روش جبران خسارته و عدم و نفع خسارت نیست پس بیمه پذیر هم نیست، ولی ما به تصریح ماده چهار داریم که عدم و نفع بیمه پذیر هست، بنابراین بعد نتیجه بگیریم که بیمه روش جبران خسارت نیست. بیمه تعهد به پرداخت وجهی در صورت وقوع امر احتمالی، بیمه وسیله مدیریت ریسک نه وسیله جبران خسارت. روشنه؟ ما در زندگی اون چیزی که آزارمون میده خسارت نیست، ریسکی. مثال برای شما بزنم، شما میبینید میبینید همین مرکز و رویان میبینید زن و مردان آشفته اونجا اومدن، میبینید شما چرا اینجا اومدید؟ میام اون بچه دار نمیشه، میتونی بهشون برگردی بگی خب عدم و نفع که خسارت نیست، بچه دار نمیشی دیگه، یه نفعی برات حاصل خسارت که ندیدی که چی میگه؟ میگه آقا تو نمیفهمی، من با یه ریسکی مواجهم، ریسک یعنی با احتمال بچه دار شدن و احتمال بچه دار نشدن. ما در زندگی ذهنمون بیش از اینکه درگیره خسارت باشه درگیر ریسک، درگیر احتمالات. خب حالا حق مالی با مال چه تفاوتی داره؟
حقی که نسبت به یک مال وجود داره آره که حق مالی میتونه مفکر از شخصیت پایی رو
گفتم بچه تعریف مال چیه؟
به
بعضی اینجوری تصور میکنن که میکنن مال ارزش پولی داره، درسته؟ و هر چیزی که ارزش پولی نداره مال نیست. من گفتم ارزش پولی داره یا عرض کردم که بازار پذیر،
بازار
پذیر. پس میتونم فرض بکنم یه چیزی ارزش پولی داشته باشه ولی بازار پذیر نباشه، دو تا معیارن. چیزی که بازار پذیر نیست اما ارزش پولی داره حق مالی. شما شیشه ماشینتون شکسته، ارزش پولی دارد یا ندارد؟ دارد؟ بله. از همه میتونی بگیری؟ از عامل خسارت میتونی بگیری؟ این حق مالی. پس هر چیزی که ارزش پولی داره ولی بازار پذیر نیست، حق مالی. حالا همینجا یه توقفی بکنم. ببینید همین مبانی، این تعاریف مربوط به کجا میشه؟ مربوط به درس اموال و مالکیت میشه. اما میخوام خدمت شما عرض میکنم اهمیتش کجا خودش رو نشون میده، چجوری خودش رو نشون میده. چیزی که بازار پذیره با گزاریش خرید و فروشش نیازمند اذن کسیه؟ نه. اما حق مالی انتقالش نیازمند اجازه است، نیازمند اذن. روشنه؟ بنابراین اگر امکان انتقال حقوق قراردادی به ثالث متصور باشه بدون نیاز به احسن رضایت طرف مقابل، من حقوق ناشی از یک قراردادی رو میتوانم واگذار بکنم به ثالث بدون رضایت طرف قرارداد. این مال یا حق مالی؟ این مال. اما اگر انتقالش منوط به رضایت طرف قرارداد باشه چیه؟ حق مالی.
انتقال طلب چی میشه؟
انتقال طلب چیه؟ حق مالیه. تو نیازمند اذن.
حالا نیازمند اذن مدیون که نیست.
چی؟
طلب فقط نیازمند اذن دائم.
نه.
نه تعهد نیست. متفاوت انتقال طلب زمنش توصیقات و تضمینات هم منطبق میشه ولی تو طبع تعهد اینطوری نیست، مقوله جدایی از طبع تعهد.
اصلا امکان پذیر هست اینی که شما دارید میکنم؟ چی چی؟ من بدهکارم به شما، بدهکارم شما میخوای انتقال طلب بدید بده ببینم چجوری میدید
شما مدیونی؟
بله
این بینتون انتقال میدید به مدیون دیگه
چجوری؟ باید بدون رضایت شما دائم؟
من دائم باید رضایت داشته باشه انتقال
اصلا یه بحث جالبه اینی که شما میفرمایید، بحث بسیار بسیار جالبه. بعضی اصلا اعتقادشون بر این هسته، سوال اینه که مقررات مربوط به تبدیل تعهد امری هم به تبدیلی اول بیا توی زمین من بازی کن برسیم بعدش میزنیم. اگر قائل به این باشیم که تبدیل تعهد مقرراتش امریه و تضامین سابق به تعهد لاحق منتقل نمیشه، این منتقل نشدن جنبه امری داره. من زمانی میتوانم به انتقال طلب اعتقاد داشته باشم که معتقد باشم قرارداد تبدیل تعهد تکمیلی هم بگم خب خلاف شرط کردم.
به شرط که انتقال طلب رو بگید انتقال تبدیل تعهد بدانم.
نه، سوالم اینه اگر تبدیل تعهد قراردادش امری باشه اصلا نهادی به اسم انتقال طلب به وجود نمیاد. بعضی ها اعتقادشون اینه و من هم اعتقادم همینه. من میگم ملاک همینه. ببینید اتفاقا ملاک همینه. اگر در ذات خودش این حق امکان انتقال به غیر رو داشته باشه، یعنی در لحظه ایجاد این حق توافق شده باشه که این حق قابل انتقال به غیر هست بدون رضایت طرف قرارداد، این حق مالی انتقال طلب در موردش خب متصرفه. تبدیل تعهد مال جاییه که انتقال امکان پذیر نیست. خب از این چه استفاده ای میخوام بکنم؟ یه استفاده ای بکنم و دیگه عرضم در این کلاس هم. اگر من یه سازنده ای باشم، شما ساب ملک باشید و هم دیگه توافق کرده باشید که شما میتوانید دو واحد پیش فروش کنید با رضایت من مالک، این چیه؟ اگر من به شما گفته باشم شما دو واحد می توانید پیش فروش کنید بدون رضایت من، این چیه؟
ایمان.
اثرش رو یک بار در زندگی فرد ما ایرانی ها نشون میده. دولت ایران یه قراردادی داشت با ویلیام ناکس دارسی برای چی؟ برای نفت. رو یک حقی داده بود. حق چی؟ اکتشاف و استخراج نفت. حالا سوال اینه که این حق قابل انتقال بوده است یا قابل انتقال نبوده است؟ چون دارسی این حق رو بدون رضایت دولت ایران به یک شرکت انگلیسی دیگر نه به نام شرکت نفت ایران رو واگذار کرد. بدون رضایت ایران واگذار کرد. یعنی به عنوان چی بهش نگاه میکرد؟ به عنوان مال بهش. ایران چی میگفت؟ ایران میگفت نه، سکوت ذهنی من به منزله رضایت بوده. یعنی اگر من سکوت کردم، چون من سکوت کردم یعنی رضایت دادم به این انتقال. آثارش چیه؟ در لحظه ملی کردن نفت، اگر این حق اکتشاف و استخراج مال باشه باید غرامتش رو بدیم. ولی اگر حق مالی باشه غرامت پذیر نیست. روشن شد؟ اساساً در ملی سازی ها اون چیزی که موضوع سواله و محل اختلافه چیه بچه ها؟ اینه که حق ناشی از قرارداد قابل انتقال به غیر است که مال تلقی بشه، یا حق قابل انتقال به غیر نیست. متوجه شدی؟ اون وقت وقتی برمیگردن میگن که بیمه سیاسی منظور اینه، بیمه در مقابل ریسک سیاسی منظور اینه که اون حق مال، اون حق مالی رو به عنوان مال یک دولتی در مقابل عمل کرده یک دولتی باشن شروع که بهش میگن حق سرباز. انشاءالله بقیه بحثمون باشه برای جلسه آینده. ادامه ماده 4 رو بحث خواهیم کرد. خسته نباشید.